بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب النذر، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدورا للناظر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به، عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة، فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه، وإن كان مطلقا فالعمر، واعتبرنا ذلك مع كون المتبادر القدرة الفعلية لأنها غير مرادة لهم، كما صرحوا به كثيرا لحكمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنهم بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره ويتوقعها في الوقت، فإن خرج وهو عاجزون بطل. وكذا لو نظر الصدقة بمال وهو فقير، أو نظرت الحائز الصوم مطلقا أو في وقت يمكن فعله فيه بعد الطهارة وغير ذلك، وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنظر الصعود إلى السماء أو أقلا كالكون في غير حيز، والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنوباً مع القدرة على القوس، وهذا القيس يمكن دخوله في كينه طاعة أو مباهاً فيخرج به أو بهما. يكي السرائط انعقاد النذر إن است که متعلق النذر مقدور باشد، يعني مورد قدرت ناظر باشد، قدرت نظر کننده بشد تعلق به او بگیرد. این مقدور که فرموده اند احتراز است از غیر مقدور. غیر مقدور از فرمایشات ایشون استفاده میشد که چند جور تصور دارد. یکی غیر مقدور عقلی، دوم غیر مقدور عادی، سوم غیر مقدور شرعی، چهارم غیر مقدور فعلی، پنجم غیر مقدور حین العمل بالنذر. این امور پنجگانه از کلماتیشون استفاده میشه. این آخریه ایشون شما مراد است، یعنی اینی که میگن شرطش این است که غیر مقدور نباشد و شرطش این است که مقدور باشد، یعنی مقدور حین العمل به نظر، ولو مقدور حین النظر نیست، ولیکن حین العمل به نظر مقدور هست، بازم نظرش منعقد میشه. عملی را نذر کرده است که در حین نذر این نذر کننده قدرت ندارد، لکن در حین عمل به نذر قدرت دارد. این میفهمند که کفایت میکنه و این مقدور بودن را که مصنف ذکر فرموده است میفهمند احتراز از این است، نه از اون یکی ها. مثلا مقدور باشد یعنی عقلا بشد، مثل طر الى السما، صعود الى السما، طیران الى السما، نذر کرده است که بپره به آسمون، بگیم این نذرش منعقد نمیشه، بزنین قدرت نداره. یا اینکه غیر مقدور باشد، عادتا بر حسب عادت، همینم مثال میزنند برای همین سعودی رسم که عادتا مقدور نیست ولی عقلا امکان دارد مثل ملائکه پر در بیاد برد، اولی از نهت مسنا و سلاس بشد و برد. لیکن این عادتا مقدور نیست، یا اینکه غیر مقدور باشد شرعن. مثلا زن حائض است، نذر بکند که در حال حیض کنس مسجد بکنه، این نذرش درست نیست، به مسجد جارو کن. خب این ورود حائض در مسجد حرام است، مثل جنوب. وقت این نذر اینجوری که باید مسجد را جارو کند، این نذرش منعقد نیست، اینکه غیر مقدور شرعی نیست. یا اینکه نذر بکند که در حالت جنابت کسی برد معتکف بشد در مسجد. خب اعتکاف در مسجد، وقوف در مسجد حرام است. اعتکاف هم معناش همون ثبوت است، معناش وقوف است. این نذر منعقد نمیشه. اینا همش مسئلهش همین جوریه، یعنی غیر مقدور عقلی و عادی و شرعی، ایناش کدوم نذرش منعقد نمیشد. لیکن اینی که گفتن مقدور باشد برای ناظر، یعنی غیر مقدور حین العمل نباشد. از اینا گذشته، علاوه بر اینکه شرعن و عرفن و عادتن مقدورد، در حین نظم ممکنه که مقدور نباشد. و اگر در حین نظم مقدور شد، در حین عمل به نظم، در حین عمل به نظم اگر مقدور شد، ولو در حین نظم مقدور نبوده، این کفایت میکند، نظرش منعقد میشه. یکی دو تا مثال هم برای این میزنند. مثلا اگر کسی نظر میکند که در سال مثلا الان 406 قمری، مثلا میگه من در سال 408 قمری میرم مکه، الان صفر الیده هیچ نداره، لیکن یه انتظاری دارد که یکی از مورسینش که دیگه نزدیک لب مرگ بمیره، اسم منتقل به این بشه، دیگه مستطی میشه، جلوتر نظر میکند که بلکه زودتر بمیرد و این مستطیب. حالا این نظم میکنه که من در سال 408 مکه میرم، با اینکه الان هیچی ندارم، تصادفاً هم در سال 408 نشده، او از دنیا رفت و مال منتقل به این شد. خب این نظرش درسته دیگه، نمیشه گفت که در اون حین تو هیچی نداشتی نظرت درست نبوده. نه، در حین عمل ملاکش نیست که در حین عمل قدرت داشته باشد. یا اینکه الان چیزی ندارد، تو چندش چیزی نیست، مالک چیزی نیست، نظم میکند 60 نفر را 50 نفر را دعوت کند، مهمونه کند، الان خودش باید مهمون بشه، هیچی ندارد، لیکن نظم میکند اطعام طعام را در یک وقتی که در اون وقت قدرت پیدا میکند. میفهمان نظر صدقه یا نظر سایه چیزهایی که مال احتیاج دارد، اگر در حین نظر قدرت ندارد و در حین عمل قدرت پیدا میکند، نظرش منعقد میشه. و همچنین سایر نزوری که در حین نظر زن حائض نظر میکند که یک هفته دیگه بر مسجد جارو کنه، خب یک هفته دیگه ایام عادت تموم میشه، منو غسل میکنه، این درسته، با نظرش درسته، ولی الان که دارد نظر میکند حائض است و حق رفتن مسجد را ندارد، لیکن در حین عمل یقین دارد که ایام عادتش موقع تموم میشه و غسل میکند، پاک میشه، میرد مسجد جارو میکند. وقت از این قبیل چیزها میفهمان که اینایی که در حین نظر قدرت نیست و در حین عمل قدرت هست، کفایت میکنه. مثلا الان کسی نظر بکند که در سال 408 برد در کربلای معلا، مثلا انشاءالله اون موقع دشمنا که از بین برن، وقت اگر این چیز شد کشف از نمی کنه که این نظرش درست بوده، واجب میشه بره، ولی الان مقدور نیست، نمیشد مثلا فلان. لیکن اون موقعی که عمل میکنن قدرت پیدا کرد، این کفایت میکنه. مثلا اگه یک زنی که شوهر دارد نظر بکند که در روز معینی برد عرفات مثلا، یا برد کربلا، یا برد مشهد، خب بی اذن شوهر که این نمیتونه بره. حالا اگر اون زمانی که این نظر کرده است که در اون زمان این برود، اتفاقا جدا شدن، یا به سبب طلاق، یا به سبب فرض بفرمایید که موت او فوت او که در اون سال عمل به نظر این مخلص و مامانی نده. اون وقت این کشف از این میکنه که نظرش در اون هنگام منعقد بوده و نظر اینها که در حین عمل قدرت شرعی یا عرفی یا عادی ندارد، لکن در حین نظر و لکن در حین عمل قدرت دارد. این محصل این کلمه مقدوره است که از متفرقات فرمایشات ایشون استفاده میشه. میفهمان مقدورن لناظر، یعنی نظر شرطش این است که متعلق نظر مقدور برای نظر کننده باشد. به چه معنا؟ به معنا صلاحیت تعلق قدرتهی بهی عادتن فی الوقت المضروب له، صلاحیت داشته باشد تعلق بگیرد قدرت نظر کننده به اون منظور بر حسب عادت در اون وقتی که تعیین شده است برای او، از بالفعل یا بالقوه، یا بالفعل الان قدرت دارد اون موقع عمل کند، یا بالقوه میتواند اون موقع تحصیل مقدمات عمل به نظر را فراهم کند. حالا توضیح میدم. فان کان وقته معینا، پس اگر وقت نظر معین باشد، اعتبرت فیه، این معتبر است قدرت در همون وقت معین، اگر در وقت معین آمد و قدرت پیدا نکرد نظرش منحل میشد، دیگه کفاره ندارد، انس نظرم نکرده، نظر کرده است که مثلا فردای معین را یا مثلا شنبه اول ماه آینده را روزه بگیرد، اول ماه آینده مریض شد، خب این روزه برش درده، اون وقتی که بعدش این دیگه حنس نرز نکرده، خلف نرز نکرده، یا این که در حال مرض روزه بگیرد جایز نیست. بنابراین در وقت معین باید قدرت باشد، اگه در وقت معین قدرت نشد نرز منحل میشد. فین کان وقت اون معینن، اعتبرت اون قدرت در اون وقت معین. و این کان مطلقا، نرز کرده یه روز روزه بگیره مثلا اینطوری، فل عمر، در تمام عمرش، خیلی وقتا نظرهای مطلق میکنن که اگر مریضمون خوب شد مثلا چقدر طعام بدیم، چقدر روزه بگیریم، حالا همون روز یا روز دیگه یا یه ماه دیگه. میفهمان وقتی که قدرت پیدا کرد تمام عمر، در اواخر عمرش هم قدرت پیدا کرد واجبه. بلی بعد حصول القدره آیا تأخیرش جایزه یا نه، اون یه بحث دیگری است. اما مادامی که قدرت پیدا نشده نمیشه گفت نظرش منحله، چون نمیتوند این عمل بکنه. مثلا فل عمر و تبر نازاله، چرا ما مقدورن رو اینجوری معنا کردیم؟ یعنی گفتیم صلاحیت داشته باشد قدرت در وقتی که در اون وقت معین شده برای نظر، ما این را معتبر دانستیم. ما کان المتبادر القدرت الفعلیه، با اینکه متبادر از لفظ قدرت که میگن فلان کس توانایی دارد، یعنی الان در حین نظر، و ما گفتیم در حین عمل نه در حین نظر، با بودن متبادر به ذهن از کلمه قدرت، القدرت الفعلیه است نه قدرت شأنیه. چرا اینجوری معتبر دونستیم؟ لأنها غیر مرادت لهم، به جهت قدرت فعلیه مراد برای علمایی که معتبر میدونن قدرت را نیست. کما سر رهو، چنانچه خود علما تصریح به این کردن کثیرن. حالا یکی دو مثال، لحکمهم، یکی حکم کردن علما، که حکمهم، ایش کدوم نداری؟ که حکمهم، بله لحکمهم، اینجا لحکمهم به ان من نظر الحج و هو عاجز عنه، حکم کردن علما به این که کسی که نظر بکند حج را که در حین نظر عاجز است، و هو عاجز عنه بالفعل، و حالا اینکه این ناظر عاجز از حج است بالفعل، یعنی حین نظر، لکن نهو یرجو القدرته، لکن امید قدرت را دارد، یعنی عقد نظر رو گفتن نظرش منعقد میشه. مثلا اون مثال حجی که عرض کردم که بعد مورثش بمیرد و اتفاقا مرد، این نظرش منعقد میشه. و یتوقعها، و انتظار میکشد اون قدرت را، فی الوقت، یعنی در اون وقت محدود، در اون وقتی که معین. فین خرج و هو عاجز، اگه این گفته است من در 408 برم مکه، اون موقع هم قدرت پیدا نکرد و عاجز بود، نظرش منحله. پس اگر خارج شد اون وقت و حالا اینکه این نظر کننده عاجز است، بطله، یعنی بطل نظر. و کذا لو نظر است صدقه به مال، و حالا اینکه این ناظر فقیرون، او نظرت الحائض و از سومه، یا اینکه حائض نذر کند روزه گرفتن را. حالا مثال مسئله است که روزه گرفتن خود حال حیض، ولو یه آنی تا غروب مونده روزه بگیرد زن تا غروب یک دقیقه به مغرب مونده حیض بشد، اون روزش باطله. چانچه در طرف پاکیش اگه یک دقیقه از سفیده گذشت بک پات شد، اون روز روزش درست نیست، باید مثلا بعد ها قضا کنه. بنابراین اگر چانچه حائض نذر بکند روزه گرفتن را، این روزش که نذر درست نیست، لیکن نذرش درست اگر در وقتی نذر کرده است که در اون وقت حائض نیست. او نظرت الحائض و از صومه مطلقا، یعنی به قول مطلق تعیین وقت نکرده. او فی وقت یمکن فعله فیه، یا نظر صوم کرده در وقتی که ممکن است به جا آوردن صوم را در اون وقت بعد از طهارت و غیر ذالک. علما حکم کردن که این گونه از نظرها عیب ندارد، و این کشف از این میکند که قدرت فعلیه را اینا شرط نمیدونن، و انما اخرجو، همانا خارج کردن به سبب این قید که میگن مقدورن لناظر، این سه چهار چیز دیگه را خارج کردن که غیر مقدور عقلی و شرعی و عادی، همانا خارج کردن به سبب قید، یعنی قید مقدوریت. چی را خارج کردن؟ الممتنع عادتن، اون را که ممتنع است به حسب عادت، مثل نظر صعود الی السما. عادتن عقلا ممکنه، اما عادتن ممکن نی، که نظر صعود الی السما او عقلا کل کون فی غیر حیزن، نز کرده است که من در یک جایی قرار بگیرم یه پنج دقیقه ای چند دقیقه ای که اون یه مکان نخواد. خب من راست نیست خدا باشم، خدا که آدم نمی، خدا لا مکان است، و اما غیر خدا مکان لازم داره. هر جسمی چون دارای ابعاد ثلاثه است، یعنی طول و عرض و عمق، اون فضا را که پر میکنه اون فضا را میگن مکان، چه حالا مستقر در اونجا باشد چه غیر مستقر. مکان این نیست که ما روی زمین مینشینیم اونجا، مکان عبارت از اون جاییست که انسان اونجا را اشغال میکنه. در صلات چه چیزم، در کتاب صلات همین لمعه شهید ثانی اینجوری مکان را دو جور معنا کرده، یکی اون محل نیست که انسان استقرار پیدا میکند، یکی اون جاییست که نمازگزار اون فضا را پر کرده. ما ها که هر کدوم الان نشسته ایم، به اندازه ای که این فضا را پر کرده ایم، همونجا مکان ما هست. اون وقت یه فروعی هم در فقه متفرع بر این میشه. اگر یک کسی در پشت بام منزل خودش نشسته و نماز میخونه، لکن موقعی که رکوع میره سرش رو به روی منزل غیره، حالا نه از جهت اینکه ما محرم و اجنبی و اینا حرفا، نه، اون صاحب خونه میگه من راضی نیستم که به اندازه کمرت رو به روی منزل ما قرار بگیره، این فضا مال ماست، این میشه مکان غصبی. میشه مکان غصبی اون نیست که آدم اونجا مستقر باشد، همون مقدار یه مقدار از فضای غیر را اشغال بکند، اونم مکان غصبیه. و شرط صحت صلات این است که مکان غصبی نباشد. اینجا را هم میگن چیزه. بنابراین اگه یک کسی نذر بکند که من در مکان نباشم، خواهی نذرش منعقد نیست. چرا؟ به جهتی که عقلا ممکن نیست جسمی باشد و طول عرض و عمق داشته باشد و مکان نداشته باشد، عقلا این باطله. کلکون فی غیر حیزن، بوده در غیر حیز، یا اینکه جمع بین زدین بکند، مثلا با اینکه زدین معناش هم این است که لا یجتمعان بین هما غایت و تباعد، این نظر جمع بین زدین بکند نمیشه، ول جمع بین یا شرعن کل اعتکاف جنوبن. خب عقلا ممکنه آدم بیاد جنوب در مسجد بنشینه، اما شرعن درست نی، های بهش میگن پاشو و الا عذاب داری، پاشو و الا عذاب داری، همینطوری های عذاب بر عذاب میاد. در حالت جنابت انسان در مسجد بنشیند یا بیستد یا حرف بزنه، این همش حرامه. کل اعتکاف جنوبن با قدرت برگست، یعنی اگه قدرت ندارد حالا تیمون بکنم مثلا اومده. و هازل قیس یمکن و دخوله فی کونهی طاعتن، این آخریه که شرعن باشد، ممکنه که از کلمه قبلیش که دیروز خوندیم که فهمون شرطش نیست که یکونه طاعتن، اون وقت بگیم که اعتکاف در مسجد طاعت نیست بلکه معصیت، از اون کلمه خارج بشد نه از کلمه مقدورن. و هازل قسم، یعنی قسم اخیر شرعی، یمکن دخوله داخل بشود فی کونهی طاعتن، او مباحن، به جهتی که این مباح نیست، طاعت هم نی، فیخرج بهی، پس خارج می شود به سبب این قید طاعت، او بهما یا قید هر دو، هم به سبب قید طاعت و مباح و هم به سبب قید قدرت. اینجوری که محشین معنا کرده، حالا اگه هاشی ها اینجوری معنا کرده بودن، ما خودمون میگفتیم بهی یعنی به قید طاعت، بهما یعنی طاعت و مباح، مثلا گفتن طاعت باشه یا مباح، اما هاشی ها نوشتن بهما یعنی به قید طاعت و به قید قدرت. ما یه خالب به این که نزاع لفظی میشه علا کلاله، این خارج میشه، این یا به سبب قید طاعت این اعتکاف در مسجد نزدش درست نی، یا به سبب قید مقدوریت درست نیست که مقدوریت شرعیه. خب این هم تموش. والاقرب و احتیاجه الى اللفظ، محل بحث است که نظر تو دلی کافیه. آدم تو دلش اراده کند، نیت کند که اگر خداوند مریضشون را شفا داد سه روزه بگیره، اما زبون نیاورده آمد و خداوندم شفا و مرحمت کرد به اون مریض، این باید سه روزه بگیرد یا نه؟ مشهور ترش، حالا ایشون تعبیر فرموده اقرب، مشهورش تقریبا این است که نظر سیگه میخواد، سیگه لفظیه میخواد، به اراده و به نیت کفایت نمی کند. والاقرب و احتیاجه الی اللفظ، اون که قول اقرب و نزدیکتر به حق است، محتاج بودن نظر است، یعنی انعقاد نظر به سوی تلفظ. فلا یکفی النیه، پس کفایت نمی کند نیت در انعقادش. و این استحب الوفا و بهی، گرچه مستحب است وفا کردن به اونی که در نیت آورده، بلکه جماعتی از قدما مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن حمزه و فلان اینا گفتن واجبه، اما متأخرین همه میگن تلفظ میخواد، از برای اینکه مخالفت اون دو سه نفر نشده باشد وفای به اون مستحب. چرا حالا لفظ لازم داره؟ لانه من قبیل الاسباب، به جهتی که نظر از قبیل اسباب است، اسباب و مسببات. اسباب خب انواعی دارد، یه دسته از اسباب اعمال است که سبب میشه برای عمل دیگری، یه دسته از اسباب است که نیات است که سبب میشد. غالبا اعتقادات سببش همون خود نیته، اگر نیت یه خلاف ضروری را بکنه کافر میشه، چون تلفظ لازم نداره، همون قصد بکنه که نماز مثلا علی عزب الله نیست یا مثلا چینی، این کافه، چون نیت اونجا اعتقاد داره. یه دسته از اسباب الفاظ مانعنفی، از قبیلی اون اسبابیست که از الفاظ، مثل سایر عقود، بیع و اجاره و صلح و نکاح و سایر عقود لازمه و جایزه، حالا عقود لازمه این هم الفاظ لازم دارد. اون وقت مسئله نظر و عهد و یمین را از سنخ این اسباب حساب میکنن، و اسباب اون وقت تلفظ به اونها لازمه، صرف اراده که وایت نمی کنه. لأنه من قبیل الاسباب والاصل فیها اللفظ، اصل در اسباب تلفظ است، لفظ است. الکاشف اما فی الضمیر، لفظی که کشف میکند از ما فی الضمیر انسان، یعنی تو دلی را میرسوند که مراد نه. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأنه فی الاصل وعد بشرطن او بدونه، لغتن کلمه نظر یا معناش شرط وعد بشرطنه، یعنی انسان وعده میدهد با یک شرطی، اگر مریض خوب شد من وعده به خدا میدم که روزه بگیرم مثلا، این یکی. یا نه وعد مطلقه که لغویین دو جور معنا کرده، یکی گفتن وعد بشرطن، یکی وعد مطلق. چه بشرطن چه مطلقا باشد، وعد معناش لفظه، وعده دادن وعده نیتی و اراده‌ای نمیشه. ولأنه فی الاصل یعنی نه در اصل، معنا کرده ای فی اللغت، در لغت وعدون بشرطن او بدونه، یا وعدون بشرطنه بنابرای قول بعض اهل لغت، یا وعد مطلق است. والوعد لفظیون، حالا چه بشرطن چه بدونه باشد لفظیون. کسی میگه خیلی خوب، ممکنه که شرعاً انتقال پیدا کرده از معنای لغوی به معنای شرعی، شرعاً لفظ نمیخواد، ایشون شما اگه شک هم بکنیم که آیا نقل شده است از معنای لغوی به معنای شرعی یا نه، از حالت عدم نقله. یعنی شک میکنیم که منتقل شده یا نه، اصل است که منتقل نشده باشد، یعنی استثناء به بقای معنای لغوی رو میکنیم. چنانچه در بحث حقیقت شرعیه مفصل این معانی را فرمودن، ول اصل و عدم النقل. این یک قول. قول دوم، و ذهب جماعتون که منهم از جمله اون جماعت از شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی، الى عدم اشتراطی، گفتن که لفظ شرط نیست. چرا؟ للاصل، میگن اصل عدم اشتراط هست. ما میدانیم بر این که مثلا اگر نیت بکند علاوه بر نیت تلفظم بکند، تلفظم شرط تأثیر نیت یا نه، اصل نیست که شرطیت نداشته باشد. چانچه در همه مشروطات که در شروطش اگه شک بکنیم میگن اصالت عدم الاشتراطه. مثلا نماز را انسان شک بکند که علاوه بر اون شرایط مسلمه ای که مثلا ثابت شده از شرعن شرط دیگر هم دارد یا ندارد، اصل نیست که این شرطیت نداشته باشد. و همینطوری که در سایر مرکبات اصل نیست که شرطیت نداشته باشد، اینجا هم میگیم اینجوریه. ولی عموم الادله، ادله ای که دلالت میکند بر وفا وجوب وفا به نذر، ولی یوفو نذورهم، در جای دیگه یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، یا اوفو بالعقود، یا اوفو به عهد الله، ان عهد الله کان، اینهایی که همه آیات و قرآنیه های میگد که به پیمان وفا کنید، به پیمان وفا کنید، قید نکرده پیمانی که لفظاً گفته اید یا پیمانی که تو دلی اراده کرده اید. ولی عموم لده. دلیل سوم، ولی قوله صلی الله علیه و آله، انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوا. انما از اداته هست دیگه، یعنی منحصراً اعمال به سبب نیاته. نیت هست که عمل را ارزش میداد و ارج میداد و قیمتیش میکند و بی قیمتش میکنه. یعنی هر عملی که از انسان صادر میشه تابع نیتش هست در قیمت داشتن و بی قیمت بودن. اون وقت اینم عموم شامل مسئله نظر ماند. و همچنین لکل امرئ ما نوا، برای هر مردی اون چی که نیت کرده، یعنی همون اندازه که نیت بکنه کافیه، چیز دیگه دیگه نمیخواد. انما الاعمال بالنیات، و همچنین و انما لکل امرئ ما نوا، و انما للحصر، انما هم که برای حصره، یعنی منحصر است اعمال بنیت. و الباول سببیتون، انما الاعمال بنیات، یعنی عملها به سبب نیاته، یعنی نیت سببون عمل مسببون. پس همین نیت نذر بکنی مسببش عمل نذری میاد. فدل، پس دلالت میکند این حصر، این حدیث بر حصر سببیت فیها، یعنی در اون نیت، یعنی غیر از نیت دیگه سبب دیگه نداره. و لفظ انما اعتبر فی العقود لیکون دالن علی اعلام بما فی الزمین، میگه خب بس این همه در عقود، در عقد بیع و اجاره و نکاح و طلاق و اینا همه که میگن که لفظ لازمه، میفهمان این لفظ معتبر شده برای خاطر اینکه دلالت بر اعلام بما فی الزمین بکنه. آیون متول را که هرکنون خونده اند در اونجا میگه الحمدلله الذی علمنا من البیان ما لم نعلم، اولشا ملا سعد تفتحانی. اون وقت شرحش که میدهد میگه که خداوند چون در قرآن مجید فرموده است الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، بعد از خلقت انسان اولین نعمتی که خدا یادآوری میکند در این سوره مبارکه علمه البیانه. اونجا اون وقت یه توضیح میداد، میگه چون انسان ماف زمائر خودش را نمیتواند که همه ماف زمائر خودش را به وسیله اشاره و نوشتن و رمز و اینا بیان بکند، ناچار است الا ولا بود باید لفظ بخواد. اون آقایی که ما خدمتش متول میخوندیم در اصل بلا، ایشون مثال میزد، میگفت مثلا انسان اگه میخواد بره دم دکون بقالی، خب یه دفعه است که ماس میخواد، خب اشاره میکنه میشد، نه خود لوبیا میخواد اشاره میکنه میشه، اما اگه میخواد بگه شیر گاوزرد میخوام، چجور حالی کنه رو که شیر گاو زرد میخواد، یه گاو زردی ببرد اونجا بدوشه بگه شیر اینا، اینم تازه میفهمه شیر گاو میخوام، زردیش از کجا بفهمد؟ اون وقت این حتما بیان لازم داره. بعضی از چیزها هست که به صرف تلفظ نمیشد، شیر گاو زرد و امثال این چیزهایی که قیودی دارد، کلام شروطی و قیودی دارد، اون قیودش ناچار من البیان، ولذا اون وقت این الفاظ را که جعل کردن برای اینکه دلالت بر ماف ضمیر متکلم بکنه. شیخ طوسی و شیخ مفید امثال اینا فرمودن برای اینکه اون جاهایی که در عقود شرع مقدس الفاظ معتبر کرده، این برای این است که دال بر ماف ضمیر و اعلام بر مافی ضمائر انسانها بکند و همون جاهایی را که اعلام لازم نداره، خدا طرف حساب خداست، نظر و عهد و یمین با مخلوق آدم کار نداره که حالیش کنه، خدا هم که تو دلی حالیش میشه دیگه، یعلم و مافی صدور، علیم و مافی صدور، اینا هم همه آیات و قرآنی که تو دلی اون خطورات قلبیه حتی آدم خودش هم خبر نداره، خدا خبر داره. بنابراین نظر نیتی هم اینا میگن کافیه، برای اینکه این نظر و عهد و یمین مربوط به مخلوق نیست تا مافی ضمیر خودش رو بفهمونه. این هم توضیح فرمایش اینا میفهمان که بله این الفاظ برای خاطر اینه، و لفظ انما اعتبر فی العقود لیکون دالا علی اعلام به ماف الضمیر، برای اینکه اعلام ماف الضمیر بکنه، و العقد هنا عقد در اینجا مع الله العالم بالسرائر، با اون خدایی است که پنهونی ها را یعلم السر و اخفا، هم سر را میدوند هم اخفای از سر را میدونه، ما این دیگه احتیاجی به لفظ نداره. بله شهید ثانی علیه رحمه که نقل کرده جواب نمیده، یعنی کنهو یه خود یک مورد تسال قبولش بوده، و تردد مصنف در کتاب دروس تردد فهمود است که آیا در نظر و عهد و یمین لفظ میخواد یا نمیخواد، و همچنین علامه علیه رحمه در مختلف و رجح فی غیرهی الاول، در غیر مختلف اولی را ترجیح داده، یعنی تلفظ لازم دارد. مصنف هم که اینجا فرموده الاقرب این است که تلفظ میخواد. خب این هم تموش. و کذا البته احتیاطش است، یعنی احتیاطش نیست که اون کسانی که نظر میکنند و خاطر جمع میخوان نظر بشد تلفظ بکنند، چنانچه احتیاطش اینه در رساله مرحوم آیت الله بروجردی هم در انیس المقلدین مثلا نوشته شده بود که احتیاط این است که اونایی که به نیت نظر میکنن عمل کنن، نگن چه لفظ نگفتم، نه، اگر تو دلی نیت کردن که اگر خدا این مریض را شفا داد سه روز روزه بگیرد یا اطعام بکند، این احتیاط نیست که عمل بکنه، واسه همین ادله‌ای که شیخ مفید و شیخ طوسی اقامه فرمودن. خب بله ترجیح داده است علامه در غیر مختلف اولی را، یعنی گفته است که اقرب احتیاجش است الی لفظ، هم قول اولی که مصنف فرموده، و کذلک الاقرب انعقاد و تبرع بهی، اقرب این است که تبرع، بحث دیگری که هست این است که آیا نظر دو جور تصور دارد، هر دوش باید تصدیق کرد یا نه، یکیش تصورش نیست که گاهی وقت انسان نظرش رو معلق میکند، میگه اگر مسافرمون آمد، اگر مریضمون خوب شد، اگر خدای خانه من قسمت نظر تبرعی اسمش رو بزن، اون اولی رو میگن نظر تعلیقی، یعنی معلق بر شیء دیگره، قسم دوم نظر تبرعیه، یعنی معلق بر شیء دیگری نیست، همینجوری تبرعا نظر میکند. در دومی محل خلاف است که منعقد میشه یا نه، ایشون میفهمان اقرب این است که منعقد میشه، هم نظر معلق منعقد میشد هم نظر ابتدایی بدون شرط، و کذلک الاقرب و انعقاد و تبرع به اون نظر من غیر شرطن، من غیر شرطن هم بیان تبرع است، لما مر من الاصل، یعنی اصل این است که تعلیق ذکر شرط نباشد، و هل ادله المتناولت له عمومات یوفون بالنذر و سایر ادله این هم شاملش میشه. و قول بعض اهل اللغه انه وعد بشرطن و الاصل عدم النقل، میگه خب این حرف شما با معنای لغویش منافات داره، بزنید معنای لغوی نذر وعد بشرطن، وعد بشرطن شما میگید وعد به غیر شرط هم واجب الوفا. ایشون میفهمن این قول بعض اهل لغت معارض با قول بعض دیگه است که گفتن همون وعد دیگه بشرطنش رو نگفتن. وقت لغویین اگه اختلاف بکنن خب تا رضا تساقطا رجوع میکنیم به عموم ادله. عموم ادله میگه هر کس نذر کرده عمل به او واجبه، میخواد که شرط همراهش باشه یا نباشه. و قول اهل بعض اهل لغه ان اون نذر وعدون بشرطن و الاصل عدم النقل، اصلا این است که نقل نشده باشه از معنای لغوی معنای شرعی، این قول معارض به نقله انه به غیر شرطن، ایزن معارض به نقل اون بعض اهل لغه این که اون نذر وعدون به غیر شرطنه، یعنی گفتن که همون شرط لازم نداره ایزن. و توقف المصنف فی الدروس که آیا منعقد میشه یا نه، گفته فیه توقف و صحت و اقوا ولا بد من کون الجزاء طاعتا. یکی از شرایط انعقاد نذر این است که در نذر مشروط، یعنی در نذری که حالا مشروطش نه، در نذری که متبرعون به این باید که طاعت باشد. اگر کسی نذر بکند که خداوند اگر مریض اینها را شفا داد، جزاش این است که من سه روز دنبال هم کباب بخورم، خب این چه فایده داره؟ مریض اون شواست یا به تقویت بدن خودت میشه، این نظر منعقد نمیشه. جزاش این است که من مثلا را برم پنجا قدم، اینم باید جزاش طاعت باشه، روزه بگیرم، صدقه بدم، نماز شب بکنم، قرآن بخونم، دعا بکنم، اینجوری احسان بکنم، مثلا فرض مسلمین را کمک کنم، اعانت بر بر و تقوا بکنم، این اموری که شرعاً اطاعت بودنش محرز شده است، اینها را باید جزای شرط نذر، یعنی اینها را باید نذر بکنه. و اما اگر چنانچه مباح متساوی طرفین را خواسته باشه نذر بکنه نمیشه، یعنی جزا را. ولا بد من کون الجزاء طاعتا ان کان نذر مجازات، اگر نذرش نذر مجازات است، یعنی نذر جزادار است. نذر مجازات یعنی مجازات برآورده شدن حاجت من، جزاش اینه، این عملیه که قرار میدن باید اطاعت باشه. بن یجعله احد العباداتی که معلوم است، فلو کان اون جزا مرجوحن، جزا اگه مرجوح شد او مباهن یا مباه متساوی طرفه مثلا، لم ینعقد. چرا؟ لقول صادق علیه الصلاه و السلام فی خبر ابی الصباح الکنانی، لیس النذر بشیء حتی یسمی شیئا لله صیاما او صدقه او هدیا او حجا. فرموده است نیست نذر چیزی، یعنی نذر چیزی نیست مگر اینکه نام ببرد چیزی را برای خدا، روزه یا صدقه یا هدیه مثلا کعبه یا حج به جا بیار. الا ان هذا الخبر، بله این حدیث دلالت داره بر اینکه همه نذرها باید اطاعت باشد، ولیکن این خبر شامل متبرع به هم میشد، یعنی اگه همین جوری آدم نذر بکنه شامل اینم میشه. و حالا که خود مصنف در نذر متبرع به فرمود طاعت لازم نیست باشد بلکه مباهم باشه، ابن داره دیروز که خوندیم فرمودن ان یکون طاعتن او مباهن راجحا، مباه باشد. اون وقت اگر ما این حدیث را دلیل بگیریم مباه نمیشد، و حالا که مصنف فهموده میشد، پس این حدیث مدرک مصنف نمیشه باشه. الا ان هذا الخبر یشمل المتبرع به، شامل میشود اون نذری را که تبرع به اون نذر شده است بدون شرط. و المصنف و حالا که واش حالی است، مصنف لایقولو به قائل به این چیز نی، رجحان در متعلق نذر، در نذر تبرع نی. و اطلق الاکثر و اشتراط کونه طاعتن، مطلق گذاردن که اکثر علما مشروط بودن اون منظور را طاعت. و فی الدروس استقرب فی الشرط و الجزا جواز تعلقه هما بالمبا، در کتاب دروس قریب شمرده است هم در شرط هم در جزا جایز بودن تعلق شرط و جزا به مبا. یعنی چه فعل شرطش را مباح، امر مباح قرار بده؟ اگه مثلا ما خانه خریدیم، اگه مثلا فرون فرش خریدیم، فرون مثلا لباس تهیه، اینا امریست مباح، استحباب شرعی که نداره. اگر این کارا شد یه مباح دیگه را جزای شرطش قرار بده. مصنف در کتاب دروس فرموده شرط و جزا هر دو جایز مباح باشن. وصف دروس صقر و فشرط و الجزا جواز تعلق هما بالمباح محتجن بالخبر السابق در بیع جاریه، که گفت من قسم خوردم بر اینکه این جاریه را نفروشم. حضرت فرمود که ف به نظرک حلف منها الله یبیعها. حضرت کاظم سلام الله علیه فرمود ف به نظرک، با اینکه اونی که گفت من این جاریه را نفروشم، بنابراین که حلف در اینجا مراد نذر باشد، فروختن و نفروختن که اطاعت و مستحب و واجب این حرفها، یعنی مذالکه حضرت گفته این نذر باید عمل کرد، ولو گفته جاریه رو نفروشم، یعنی نذر کرده جاریه رو نفروشه، این نذرش منعقد میشه. محتجن بالخبر سابق در بیع جاریه، ول بیع مباح، با اینکه بیعی که در اون روایت بود مباح بود، من مستحب شرعی که نی، الا ان یقترن به عوارض مرجحه، مگر اینکه مقرون باشد بیع به عوارض مرجحه، مثلا بدهکاره یا اینکه بچهش مریضه یا گرفتاری دیگه دارد، این رجحان دادم این جنس بفروشد، مصرف اون اهم و مهم بسرا اهم مقدمه بر مهمه، اینجا اون وقت رجحان پیدا میکنه بلعرض، و الا خود بی به ما هو بی اون رجحان ذاتی نداره، تساوی طرفینیه، الا ان یکترن اون بی به اون عوارض مرجع. و کون شرطه و هو ما علق الملتزم بهی علیه سائقا، اون شرطی هم که انسان میکند میفهمون شرط جایز باشد، یعنی میگد اگر خدا مثلا خدا که نمیشه گفت، اگر من موفق شدم امشب یه دزدی کردم 3 روز روزه میگیرم، این نذر درست نیست، بزن که دزدی کردن حرامه. اگر من موفق شدم مثلا در مسجد گرفتم خوابیدم، این کراهته، بازم روزه بگیرم، اینم باز درست نیست، بزن اون حالا از عبارتشون تا میاد جایزه، بزن میگه سائق باشد، نمیگه که راجح باشد، همین اندازه جایز باشد نذرش منعقد میشد، ولی اینکه اونی که فعل شرط قرار داده است این عمل مکروهی باشد. و که اون شرطه و هو ما علق الملتزم به علیه، اون چیزیست که معلق کرده است ملتزم به را، یعنی اون متعلق نذر را معلقش کرده علیه، یعنی برای اون شرط، شرط اونی را میگن که جزای شرط را معلق برای او کرده، حالا سمهی جزای شرط یا اینکه ملتزم به، یعنی اونی که التزام به او داده شده است که متعلق نذر باشد، این باید جایز باشد، سواء کان راجحاً ام مباحا، مرجوحنش اینجا دیگه نمیفرمایند، مثل مثال خواب در مسجد ها، یا متساوی طرفین باشد و یا اینکه راجح باشد. این قصد بالجزای از شکر، اگر قصد کرده است، این به حسب نیات مختلف میشه، یه دفعه نیست که میگه من اگر دزدی رفتم 3 روزه بگیرم، این زجرن لنفسه این کار میکنه. خیلی ها اهل علمیان میپرسن، میگم خب شما همون نذر نکرده اینجوری بکن، میگه نذر کردم، اگر غیبت کردم مثلا چند روز روزه بگیر، میگم بی نذر غیبت نکن دیگه، حالا اگه آمد به نذر کرد، چون برای زجر نفس خودشه، میخواد که زبونش رو کنترل کند، میبینه معمولی کنترل نمیشه، زنجیرش میکنه به وسیله نذر، اون وقت این نذر منعقده. چرا؟ به جهت اینکه زجرن لنفسه، میگه اگر غیبت کردم 3 روز روزه بگیرم. یه دفعه این است که نه، برای شکرانه این که من موفق شدم این زبون ما این طرف ها چرخوندم که غیبت مسلمان را کردم 3 روزه بگیم، این نز باطله، این تابع نیته. چانچه در عکسش اگر چانچه من حج رفتم 3 روزه بگیم شکران لله، یه دفعه این است که نه، نباید دیگه از این کارها بکنم، حج برم 3 روزه بگیم، این نزش باطله. و یه طلبه حاجی انصاری خدا رحمتش کنه از منبری های معروف و گم بود، ایشون در منبر نقل میکرد یه نفر اهل علمی عمل ام داوود را به جاه، عمل ام داوود خیلی مفصله، چقدر قرآن و چقدر دعا و چقدر شون. اون وقت این خسته شده بود آخرش، بعد دارد که هر حاجتی که انسان از خدا بخواد خداوند حاجتش را برمی آوره، از اون طلبه پرسیده بود از خدا چی خواستی؟ گفتم از خدا خواستم که دیگه این عمل اومده بود به جا نیارم، از بس خسته شده بود. حالا این اینجوری اگه انسان از خدا بخواد که این کار دیگه نکنه، این نذرش منعقد نمیشه. میفهمان که سوان کان راجحن مبا این قصد بالجزائه از شکره، اگر قصد بکند به سبب جزا شکر را، که قولی این حجج تو او رزق تو ولدن، حجج توش رجحان شرعی دارد، رزق تو ولدن هم رجحان عرفی و طبیعی دارد، یا اینکه فرزندی به من روزی داده شد او ملک تو کذا، یا یه خانه ای را مالک شدم فلله علیه کذا از ابواب طاعت، یا روزه بگیرم یا صدقه برم یا مشهد برم یا کربلا برم، اینا هر کدوم باشه منعقد میشه. و این قصد از زجر ان فعله، و اما اگر قصد بکنه زجر از فعلش را اشتر تکونه معصیتن، شرط است که این عمل من میخواد که نفس خودش را منزجر کند، باید اون عملی که به وسیله نذر میخواد خودش را منزجر کند از اون عمل معصیت باشد. بگید اگر غیبت کردم، اگر دروغ گفتم، اگر دزدی کردم مثلا فلله علیه کذا. و این قصد از زجر ان فعلهی، اگه قصد دارد زجر از بجا آوردن خودش را، یعنی نفس خودش را میخواد منزجر کند باز بدارد، اشترت کون اون شی معصیت باشد یا مباهی باشد که راجح باشد درش من، یعنی مکروه. اگه در مسجد خوابیدم سر روزه بگیرم، برای اینکه دیگه در مسجد نخوابد مثلا این راجح هست درش من، که قولی این زنه تو که این حرامه، او بعت و داری در صورتی که فروختن دار مرجوح باشد، ما مرجوحیتی فلله علیه کذا برای خدا برگردن من چنین، ولو قصد فی الاول از زجره، اگر در اونجایی که اطاعت موفق بشد برای زجر نفس خودش باشد، و فی الثانی از شکره در دومی که حرام یا مکروه به جا می آورد قصد شکر باشد، لم ینعقد. والمثال واحد تابع نیت هم، مثال ها شکیه. و این نمال فارقون القصد والمکروه کل مباه المرجو، می فهمان مکروه حکم مباه مرجو را دارد که فهمودن او مباه راجه ها، پس اگر مکروه باشد مباه راجه نی. و این لم یکون هو، گرچه هر مرجو مباه راجی مکروه نی، مثلا فرض نماید که خیلی از چیزها مباهه و عرض کنم که مرجوعه، هم مباهه هم مرجوعه، مثلا غذاهایی که برای مزاج انسان چندون سازش ندارد، این مباه و مرجوع، اما نمیشه گفت مکروهه. مکروه اونیست که نهی از قبل شرع بالخصوص رسیده باشد، چنانچه ترک هر مکروهی مستحب نی، که هر چیزی که مکروهه ترکش مستحبه، اینم کلیت ندارد. هر چیزی که مستحبه ترکش مکروهه، اینم کلیت ندارد. مستحب و مکروه هر کدوم دلیل جداگانه میخوان، مثل واجب و مستحب، واجب و حرام. و این لم یکنه، یعنی مکروه مثل مباه مرجوه، گرچه خود مباه مرجوه مکروه حساب نمیشه. فکانه علیه، پس بود بر مصنف که این مکروه را هم ذکر بفرماید، ان یذکره. ولو انتفى القصد فی القسمین، اگر در هر دو قسم، چون جایی که طاعت قرار میدهد جزا را، چون جایی که معصیت قرار میدهد از کنم جزا را غیر طاعت قرار میدهد، قصد نداشته باشه، همینطوره که گفته ولو انتفى القصد فی القسمین لم ینعقد، نزدش منعقد نی. لفقد شرط، برای اینکه شرطش نیست که به قصد طاعت باشه. ثم الشرط ان کان من فعل ناظر، این شرطی که میگه اگر چنین چیز شد من فلان کار را میکنم، یه دفعه نیست که عمل مستند به خودشه، یعنی خودش این کار را بکند، اگر از فعل ناظر باشد فاعتبار کونه سائقا واضح. اینی که مصنف فهموده شرطش این است که اون عملی شرطی را که ملتزمون به را معلق بر او کرده عمل جایزی باشد، این عمل جایز و غیر جایز را مستد مکلفین میدن، اما اگه یه عملی باشد مربوط به فعل الله است، اینجا مجازن باید بگیم جایزه، بزنین که کار خدا دیگه جایز و غیر جایز نداره. میفهمان که ثم شرط این کانم این فعل ناظر، پس معتبر بودن اون شرط سائقا واضح، یعنی عبارت مصنف اینجا اشکال نداره. و این کانم من فعل الله، که مثلا بگه اگر فرزندی به من عطا شد کل ولد والعافیه، اگر عافیت داشتم ففی اطلاق الوصف علیه تجوز، اطلاق وصف سائقون بر این عمل فعل اللهی، این میفهمان تجوز مجازه. و فی الدروس اعتبر صلاحیته، در دروس معتبر دونست صلاحیت او را، یعنی گفته است که شرط صحت نزن است که اون جزا صلاحیت شکر گذاریه به سبب او داشته باشد، چون شکر خدا اون وقت این قهرن لازمش این است که تابع شر میشد، یعنی از شر متعلق اون جزای نذر را شهید در دروس حمودت باید صلاحیت شکرانه خدا را داشته باشد. وقت صلاحیت داشتن و نداشتن را ما سر در نمی کنیم. ما باید که از انبیا و اولیا و ائمه بگیم که شکر خدا چی را میگن. باید که مثلا آدم صبح ها پاشد جفتک بزنه هوا میل بازی کنه، اینا شکر خدا هست یا نه دو رکعت نماز بخونه. اون وقت این عباداتی که خداوند عالم مقرر فرموده است به همه انواع و ابعادی که دارد همه به عنوان شکر خدا هست. لئن شکرتم لأزیدنکم. و اما تعیین مساقش با خود خدا و انبیاد. پس اگر یک بگویند که شرط است اون جزای شرط صلاحیت داشته باشد برای شکرگزاری خدا، باید در صلاحیتش مراجعه به همون اخبار و اینا بشه. و فی الدروس اعتبر صلاحیت او برای تعلق شکر به او و هو حسن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.